بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. یکی از سوالاتی که پیرامون جهنم مطرحه این است که این قانون قهر و غضب الهی رو چه کسی میسازه؟ جهنم رو خدا درست میکنه؟ ملک درست میکنه؟ یا دیگری؟ برای اینکه هر چیزی در نظام هستی لباس وجود به تن بکنه و باشد، متعلق امر الهی کن فیکون قرار بگیرد، برای اینکه تحقق پیدا بکنه یک فاکتور لازمه، اون است که این حقیقت ممکن الوجود باشد، محال نباشد. پس هر چیزی در نظام خلقت تحقق پیدا می کند که چی باشه؟ بله؟ ممکن الوجود. تو بحثای فلسفی میگم ممکن الوجود باشد یعنی این که نه خودش محال باشد نه مستلزم محال باشد. همین ممکن الوجود باشد کافیه برای آیان و همین میزان. چون بخوایم وارد اون بشیم این چی دیگه باید بریم حداقل کتاب بدایت الحکمه رو یه بخشیشو بگیم، لازم هم نیست. پس هر چیزی تحقق پیدا میکند که چی باشه؟ ممکن الوجود باشد، یعنی نه خودش محال باشه نه مستلزم محال بشود. اما فاکتور دوم، هر ممکن الوجودی هم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه در حکمت حضرت حق برای تحققش یه مصلحتی وجود داشته باشه، و اگر ادنا مفسده درش وجود داشته باشد محال است که تحقق پیدا بکنه. پس اگر بخواد هر چیزی در نظام هستی لباس وجود بپوشد باید ممکن الوجود باشه. در نظام هستی فقط ممکن الوجود تحقق پیدا می کند، اما هر ممکن الوجودی هم تحقق پیدا مگر این که در نظام هستی وجودش دارای مصلحت باشه. مثلا اجتماع نقیزن، این که یه چیزی همین الان هم باشه و هم نباشه تحقق پیدا میکنه یا نه؟ نه، محاله. ولی اگر از این سر نباشه میتونه تحقق پیدا بکنه، اونو بهش میگم ممکن الوجود. ولی هر ممکن الوجودی تحقق پیدا نمیکنه. مثلا اون مثال اینه، اگرچه شعرا ذهن جوالی دارن و وقادی دارن، یه چیزی درست کردن در بین پرندگان به نام سیمرغ. سیمرغ اصالتاً ممکن الوجوده یا محاله؟ ممکن الوجوده، اما تحقق پیدا نکرد. دریا باشه، خزر توش چیه؟ آب دیگه بابا. اصلا تحقق دریا به آب، حالا شما گرسنه هستی و میگید ماهی اب نداره، ما با شما کنار میایم انشالله که ماهی هم باشه. آب دیگه، حالا یه چیزی باشه سه برابر دریاچه خزر جیوه باشه، محاله؟ نه. اما هست؟ نه. همه عالم رو بگردید چیزی به نام دریایی از جیوه پیدا نمی‌کنه. درسته که ممکن الوجوده، اما وقوع پیدا نکرد. بریم سراغ جهنم. در اندیشه های دینی اونچه که مربوط به قیامت است هیچ کدومش وجود ندارد، همه ممکن الوجودن. همه آقای خیارش راحت شد، همه ممکن الوجودن، اما تحققش به واسطه شماست. اگه بهشتی وجود داره چون تو عمل میکنی، اگه جهنمی وجود داره چون تو عمل نمیکنی. درست شو؟ امکان تحقق دست خدا، اما وقوعش دست کی آقا؟ دست شماست. تحقق جهنم محال نیست، به همین میزان در علم خدا لحاظ شده، امکان داره. اما وقوعش چی؟ وقوعش با تمام اجزایش دست شماست. این که شما برید توی بهشت، کجای بهشت باشی، به این بستگی داره که در دنیا چیکار کرده باشی. این که شما برید تو جهنم، کجای جهنم باشی، بستگی دارد که شما در دنیا چیکار کرده باشی. پس امکان جهنم دست خدا، اما وقوع جهنم دست کیه؟ اونجا یه تابلو میزنن مینویسن پروژه جهنم مشترک خدا و مخلوق. خدا امکانش را و تو چی؟ تحققش را، وقوعش را. حالا ممکنه یکی سوال کنه خدا که اینقدر کریمه چطور مثلا امکان جهنم این حدیث؟ این حدیث رو خواستم مفت نشنوی، ببینید که خدا کجای جهنم رو درست میکنه. قال رسول الله خلق الله. آجان اگر اسم وجود نازنین پیامبر عزیز و شأن اسلام برده شد، یه همون جاهاییست که گفتم حالا با هم تا آخر ما رمزو تمرین میکنیم. اسم وجود نازنین پیامبر عزیز و شأن اسلام برده شد، فرمود هر کی اسم برو شنید و صلوات نفرستاد بخیله. و فرمود هر که اسم مرا شنید و یواش صلوات فرستاد متکبره.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
یک ذکر صلوات دو تا بیماری رو حل میکنه، یکی بخل، یکی چی؟ تکبر. حال تو برو ببین کی میخواد دستور عمل بده، عاشق فلان باشه یا پیر فرزانه فلان باشه. و پیغمبر خودش داره دستورالعمل میده، متو کیس جدی. مشکل عمده ما باز دوباره ما توی زمینه، چون من ناراحت میشم از این مطلب، مشکل عمده ما آجان در دین این است که ما دینداریمون خدا خواسته نیست، خود خواسته است. ما دنبال دینی هستیم که خودمون میخواهیم، نه دینی که خدا میخواهد. این بزرگترین مشکله. اگه با این کنار آمدی همین است که هست. اگر اینو حل کردی همون مدینه فاضل است که قراره یک اتفاق دوش بیفته. دین خدا خواسته، نه خود خواست. هر وقت حالش بود ای فرستین، نبود حوار کسی که توبیخ همون نمیکنه، مالیات هم که نمیگیرندم در جریم هم که نداره. اما نه، پیغمبر فرموده آجان. حالا پیغمبر میفرماید به این که من از او آدم ها نیستم که صلوات توی منبرم وقت منبرم رو پر کنه، چون اینقدر حرف دارم برای گفتن. ولی سلمات تأثیر داره. من سابقا راجع به این مطلب صحبت کردم. هیچ ذکری زیر این گنبد خضرا معادل سلوات سنگین نیست. با این و عجل فرج همی که میگی و اهلک اعدا هم، هشت اصل اعتقادی در صلوات هست. هشت اصل اعتقادی، در حالی که در لا اله الا الله که ذکر توحیدی بیشتر از یکی نیست، در صلوات هشت اصل اعتقادی. حالا جای خودش دیگه بگذاریم. پیغمبر میفرماید خلق الله تعالی جهنم، خداوند خلق کرد جهنم را. این که میفرماد خدا جهنم را خلق کرد، چیش را خلق کرد؟ امکانش رو. خب چرا خدا که کریمه چرا امکان جهنم رو لحاظ کرده در علمش؟ من فضل رحمته، از زیادی رحمتش. من فضل رحمته، از زیادی رحمتش. دیروز عرض کردم که خداوند جهنم را به خاطر انتقام‌جویی خلق، بلکه از باب این که آخرین جایی است که انسان‌ها می‌توانند از شر ناخالصی‌ها خلاص بشن. اما همگان در جهنم از شر ناخالصی‌ها خلاص نمی‌شن. یه عده‌ای خلاص می‌شن، میرن رهسپار بهشت، یه عده‌ای هم خلود پیدا می‌کنن همیشگی است. لذا اگر امکان جهنم لحاظ شده است، از باب چی آقا؟ از باب من فضل رحمته. من فضل رحمته سوتن یسوق الله بهی عباده الی الجنه، مانند تازیانه که خداوند به واسطه او افراد رو به بهشت هدایت میکنه. تازیانه رو میگیره بالا، طرف میترسه بره این ور، میترسه بیر این طرف. خدا امکان جهنم را لحاظ کرده است، نه وقوع جهنم رو. لذا میتوان وارد قیامت شد و جهنمی نداشت. اگر هست به برکت خودتونه، هیچ ربطی به خدا نداره. امکانش دست خداست. امکانش هم از باب چی؟ از باب فضل، از باب رحمت. یا من سبقت رحمته غضبه، غضب الهی که جهنم است منبعث از رحمت خداست. این یک بحث اساس. دیگر آنکه اگر بخواهیم یک تصویر جامعی از جهنم پیدا بکنیم که اونجا چه اتفاقی میخواد بیفته برای هر یک از کسانی که اهل جهنم هستن، باید به اسامی این کانون قهر و غضب توجه کرد. از این کانون قهر و غضب الهی در قرآن کریم با عناوین مختلفی تعبیر شد. گاهی بهش میگن جهنم، گاهی بهش میگن نار، گاهی بهش میگن جهنم، گاهی بهش میگن سعیر. اسامی مختلفی داره. حالا یک به یک من این اسامی رو بگم، تعداد تکرارش رو در قرآن بیان کنم و عرض به حضورتون که معنای لطیفی رو هم که داره بگم. اما همه اینا که میگیم معانی رو که بیان میکنیم، هیچ کدومش پیرامون و حورالعین و قضای و این چیزا نیست. لذا از امروز خودتو آماده کن یک سری از معارفی رو بشنوی که اگر واقعا ازش میترسی، اگر واقعا ازش میترسی، طبق فرمایش حضرت عیسی باید چی داشته باشه؟ دوتا؟ یا علی، دوتا ملاک داشته باشه. یک، رنگ پریده. دو، نحیف بودن. این چیزی که از تو عیسی گفته. کسی از جهنم میترسه باید اینجوری باشه. نه میگی آقا ما پشتمون به یک کریم بنده، شوق الالله اصلا همه چیز رو حل میکنه، دیگه بدتر. چون حضرت عیسی گفت باید چی باشی؟ نحیفتر و رنگ پریده تر. مگه میشه یک کسی کسی رو دوست داشته باشه و به لقاش نرسه سر و مر رو گنده؟ امکان نداره. یه خود نسبت به خودمون رو راست باشیم، رو منطق دین صحبت بکنیم، نه روی هوا و هوس و مطالب شیطانی. کرم خدا هیچ زیر سوال نمیره، اما امید به کرم خدا ملاک میخواد. یکی از اسامی که در رابطه با این کانون قهر و غضب به کار رفته شده است واژه جهنمه. 77 بار در قرآن تکرار شده. جهنم در این که ریشه لغویش چیه، از چه کلامی مشتق شده است، بین اهل لغت اختلاف. منتها معناشو من میخوام، الله خیلی اهلی نیستم که معنای لغویشو بگم، یعنی بخوام ریشه لغویشو بگم. ریشه لغویش شاید در بحث‌های عمومی چندان کاربرد نداشته باشه، اما معناش اهمیت داره. میگن جهنم از یکی از این سه واژه است. برخی از آیان لغت میگن ریشه جهنم یک واژه عبری است از کهنام، عربیش کردن شده چی؟ جهنم. اونا به عربا چه صنعت تبدیلی دارن، کاف رو تبدیل بکنن به جیم و الف رو میزنند و کهنام رو بکنن چی آقا؟ جهنم. حالا کهنام به چه معناییست؟ عبریه دیگه، مله. بله، کسانی هستند که آرزوشو داشتیم که هیچ وقت در این صفحه روزگار پا نمیذاشتن، یهودی هست. میگن یه شهریست در 4 کیلومتری قدس به نام کهنام. اونجا مرکز زباله ها، لاشه های حیوانات که می سوزانند. این مال امروز دیروز نیست، مال سالها قبل از نزول قرآن است، که قرآن برای که به بنده و شما بفهمانه جهنم یک جایگاهی است، کانون قهر الهی یک جایگاهی است که دارای بوی عفنه، جایی که زباله ها رو می سوزونن. همچنین خیلی عطر دیار نیست، گل محمدی هم نیست، معلومه چیه. یه زمانی از جاده قم که بودی تهران، شهر چی بود؟ واوان آجا، همین چیز رو داشت. متعالی چون اخیرن شده قرآن از شهر واوان استفاده نکرده، توجه بفرمید. اونجا زباله ها رو بیسوزه، خیلی بوی بدی می آمد. کهنام ابریس از اونجا. یا میگن ریشه جهنم از جهنم، یک واژه ایرانیست. ایرانی ها جهنم رو کجا مصرف میکردن؟ قدیما که یه حمام عمومی بود، کسانی که وارد صحن حمام میشدن کف حمام گرم بود. چرا گرم بود؟ زیرش یه تونلی رو حفر کرده بودن، حرارت توش بود. این حرارت باعث میشد که کف زمین چی باشه؟ گرم باشه. او تونله رو ایرانی ها اسمشو گذاشتن جهنم. امروز هم که تو میری مثلا یه جایی خیلی گرمی میگه جهنمیه، اشاره به آخرت نیست، اشاره به همین ریشه فارسی است. جهنم اسم زمین است که از زیر گرمه، از زیر گرمه، جهنم هم از زیر گرمه. و یا اینکه این واژه یک واژه‌ای باشد عربی به معنای چاه عمیق، هر کدام از این ستا باشد، مکانی باشد که بوی عفن دارد یا مکانی باشد که از بطنش، از زیر و داخلش گرمه، یا چاهی باشد عمیق بد بستر و جایگاهی است، هر کدومش که بخواد باشه. سوره مبارکه بقره آیه 206: و اذا قیل له اتق الله، وقتی به اونا میگن از خدا بترس و گناه نکن، اخذت حل عزه بالاسم، بهش میگن از خدا بترس، از روی لجاجت، تعصب و غرور به طرف گناه میره. این آدم فحسبه، کفایتش میکند جهنم، به هر یک از اون سه معنا که باشد. خب حالا میره اونجا، خوبه، صفا میکنیم. و لبئس المهاد، خدای کریم میگه بد جاییه، خدای کریم میگه بد جاییه. دومین واژه‌ای که از اون کانون قهر تعبیر میکنند و یاد میکنند در قرآن کریم، واژه دوم ناره. گاهی با الف و لام آمده است، گاهی بدون الف و لام. نار به معنای آتش. در آینده فرق بین آتش جهنم، حتی آتش جهنم نمیشه گفت، آتش چی؟ آتشی که در کانون قهر الهی هست. اون کانون قهر الهی از یک جهت بهش میگن جهنم، از یک جهت دیگه بهش میگن چی؟ نار. که ما میگیم آتش جهنم، دو تا جهت رو با هم قاطی کردیم، از باب این که گفت خربوزه میخوری یا هندوانه، گوهردوانه. حالا هم جهنم باشه هم نار باشه که دیگه مشکله، که دیگه مشکله. خدا کنه که اگرم هست، خدای نکرده، حالا یکیش باشه، نه هم جهاتش باشه. این واژه در قرآن کریم 145 بار تکرار شد. 118 بار به معنای آتش کانون قهر الهی در قیامت، دو بار به معنای آتش در عالم برزخ، و 25 بار به معنای آتش در عالم دنیا. پس واژه نار یک حیثیت از تعابیر است که به واسطه‌اش از کانون قهر الهی یاد شد. این 25، این مجموعه 145 بار در 10 معنا استعمال شده. 10 معنا رو بد نیست که بدانید که تفاوت داره معانی که در عرض به حضورتون قرآن کریم نسبت به واژه نار استعمال شده و اطلاق شده. این حکایت تأثیر می‌کنند که ورود به قرآن یک دایره وسیعی از علم رو میخواد، نه اینکه فقط مثلا فرض کنید یه ادبیات آدم بدونه بتونه ترجمه کنه، این نیست. دایره وسیعی از علم رو فهم قرآن و ترجمه قرآن میخواد. در 10 معنا به کار رفته. گاهی نار آتش رو به کار بردن به معنای آتش جنگ، نارن للحرب، مائده آیه 64. گاهی واژه نار رو به کار بردن متو به معنای آتش گناه، آتشی است به معنای آتش گناه. اینا دنیاییه، ربطی به آخرت نداره. سوره مبارکه نساء آیه 10، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که میروند به طرف مال یتیم ولی از باب ظلم و ستم، یعنی مال رو هپری هپو میکنن، نه اینکه سرمایه گذاری بکنن برای یتیم، آینده نگری بکنن، ظلما میرن به طرف مال یتیم. انما ياكلون، در واقع اینا پول به دست نیاوردن، مال به دست نیاوردن، مالی نیست که میخورن. انما این است و جز این نیست، یعقلون فی بطونهم نارا، اینا در واقع در درون خودشون آتش رو وارد کردن، آتش گناه. سومین معنا آتشی است که جناب ابراهیم علیه السلام رو درش انداختن، یا نار کونی بردن و سلاما. چهارمین معنا آتشی است که مبدا پیدایش جن و شیاطین است، خلقتنی من نار و خلقته. خب این آتش جهنم، آتش که شیطان رو باهاش خلق کردن، با آتشی که جناب ابراهیم رو درش انداختن، با آتش گناه، با آتش جهنم، چی هستش؟ از ذره حقیقت با هم متفاوتن، مشترک لفظی است. پنجمین معنا آتشی که مبدع مشاهدات حضرت موسی شد در ابتداء نبوتش، در سوره مبارکه طه آیات 10 به بعد، جناب موسی و ازرع نارن، آتشی را دید، فقال لأهلهم کسو انی آنست نارن لعلی آتیکم منها بغبس او اجدو علی النار هدا. به خانواده فرمود همینجا باشید، من این نوع آتیش رو دارم میونم، برم یا یک شاخه از این، یک شعله از این آتش رو بیارم که اینجا استفاده دیگری ببریم، یا اینکه نه بالاخره با این آتش از روشناییش استفاده کنیم و مسیریابی کنیم. فرب ما عطاها، وقتی رسید به اون مرحله آتش، نودی یا موسی، جناب موسی مورد ندا قرار داده شد، انی انا ربک، من پروردگار تو هستم. این آتش از اون آتش های دنیایی نیست، این آتش جنبه ملکوتی داره که در واقع وصل به حضرت حق کرد ایشان رو. اینی انا ربک فخلع نعلک، کفش تو در بیا، انک بالواد المقدس توا. گاهی در قرآن مثل و آتش میزنن، سوره مبارکه بقره آیه 17، مثلهم که مثل الذی استوقد نارا. گاهی قرآن کریم آتش را به معنای آتش برزخ به کار برده، سوره مبارکه غافر آیه 46. گاهی آتش گرفتاری ها و سختی های دنیاست، سوره آل عمران 183. گاهی آتش به عنوان یکی از نشانه های خلقت حضرت حق، سوره مبارکه یاسین 80. دهمین معنا آتش معنی آتش دوزخ هستش، دوزخ. خصوصیت آتش دوزخ با آتش برزخ، با آتش دنیا، زمین تا آسمون متفاوته. یک روایت و عرضم تمام. شخصی به نام ابو نوح انصاری این روایت رو داره نقل بکنه، میگه وقع حریق فی بیت فیها علی ابن الحسین. علی ابن الحسین علیه السلام در جایی بودن، در خانه بودن، این خونه آتیش گرفت، و هو ساجدون، و حضرت در حال سجده بود. فجعلوا یقولون له، افرادی که اونجا بودن به حضرت میگفتن، یبن رسول الله النار، یبن رسول الله النار، هی حضرت هشدار بدن که خونه آتیش گرفته، خونه آتیش گرفته، خودتون رو نجات بدید. فما رفع رأسه حتی تفعت، حضرت سر از سجده بر نداشتن تا آتیش خاموش شد. حالا شما توی فقه میگن اگر مالت به خطر افتاد سر نماز بودی نمازو چیکار کن؟ مالت، این که دیگه جون بود. حضرت سر به سجده بلند نشد حتی تفعت. این میشه که او بشه علی ابن حسین، من و تو میشیم این دیگه. ببین تفاوت به خاطر عمل کرده. حالا من هم منبر اومدم پایین، نگی آقا این وقوع در آتش و وقوع در تهلکه است، اینقدر که تو آیه بلدی علی ابن حسین هم قطعا بلده که مفسر خاص قرآن همون 14 نفر هم. بقیه حرفا اونا رو میزنن اگرم حرفی بزنن. بعد شخص از امام سوال کرد یا ابن رسول الله فقید له، به ایشان عرض شد ملذی الهاک عنها، چی شد غفلت از آتش جهنم کرد، از آتش سوخته شده کردی؟ فرمود الحطنی عنها النار الاخرى، یاد آتش جهنم من رو از آتش دنیا چیکار کرد؟ غافل کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام السلام على الحسين يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت امام حادیث صلوات الله